سبسکرایب کړئ. پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
حکومت افغانستان از شناسایی اجساد 24 افغان در ترکیه خبر می‌دهد. پادشاه عربستان سعودی به شفاخانه منتقل شد و امارات متحده عربی یک سفینه را به مریخ فرستاد. سلام، خوش آمدید. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید از میان ده ها پناهجویی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در دریاچه شهر وان ترکیه جان دادند، تا کنون اجساد 24 افغان شناسایی شدند. گران هواد سخنگوی این وزارت گفته از در مجموع اجساد 58 تن به دست آمدند. او امروز در پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین گفت:
سفارت افغانستان در ترکیه و دولت جمهوری افغانستان کار می کنند که اجساد را به کابل به افغانستان منتقل کند و به خانواده هایشان بسپارد و از شهروندانش می خواهد که از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران ندهند که خطرهای جدی را متوجه زندگی آنها ساخته می توانند.
و گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی در 27 ماه جون غرق شد. در گزارش به نقل از سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته شده که کشتی 55 تا 60 پناهجوی را حمل می کرد. تا اکنون شمار کل افغانهایی که در کشتی بودند روشن نیست. در مورد هویت 34 تن دیگر هنوز معلومات در دست نیست. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 40 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور خبر می‌دهد. این وزارت در پیام بر رسانه‌ها گفته که در یک شبانه روز حدود 120 واقعه مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 35500 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شده و بیش از 1180 نفر جان باخته. آمار نشان می‌دهد که بیش از 23600 تن شفا یافتند، اما شماری از دکتران و آگاهان امور صحی شمار مبتلایان را به مراتب بیشتر می‌دانند. قوه قضایی ایران میگوید این کشور مرد را اعدام کرده که بعد دادن اطلاعات در باره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به ایالات متحده و اسرائیل محکوم شده بود. وبسایت میزان متعلق به قوه قضایی ایران گزارش داده که حکم اعدام محمود موسوی مجد با اتهام جاسوسی صبح امروز اجرا شد. مقامات ایران در ماه جون گفته بودند که مجد اطلاعات را در مورد محل قاسم سلیمانی ارائه کرده بود. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی بغداد پایتخت عراق در ماه جنوری کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده. او دیروز در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز نظرسنجی هایی را که جو بایدن نامزد حزب دموکرات را از او جلوتر نشان می دهد جعلی خواند. بر اساس نتیجه نظرسنجی بزرگی که توسط ای بی سی نیوز و واشنگتن پست در 19 ماه جولای اعلام شد، بایدن در میان رای دهنده های ثبت شده 15% از ترامپ جلوتر است. در ادامه گفته شده در بخش این که امریکایی ها در زمینه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا بیشتر بالای کی اعتماد دارند نیز بایدن 20% جلوتر از ترامپ است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی برای معالجه التهاب کیسه صفرا به شفاخانه در ریاض پایتخت این کشور منتقل شده. خبرگزاری دولتی سعودی امروز اعلامیه کاخ سلطنتی آن کشور در این مورد را پخش کرد. در خبرنامه حاوی معلومات مختصر آمده که عبدالعزیز 84 ساله امروز به شفاخانه شاه فیصل منتقل شد. از وضعیت صحی عبدالعزیز به ندرت گزارش شده. این در حال است که قرار بود دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق از عربستان سعودی امروز آغاز شود، اما وزارت خارجه عربستان گفته که این سفر به تأخیر افتاده. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگر را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد. سفینه بی سرنشین از مرکز فضایی تاناگاشیما در جنوب ژاپن پرتاب شد. محمد الحبابی رئیس عمومی اداره فضایی امارات متحده عربی در یک نشست خبری در این مورد گفت:
فکر می کنم که امارات متحده عربی در محیط فضایی فعال است و مطمئن هستم که بخشی از آن خواهیم بود. شما از اکتشاف فضایی به سوی مریخ آگاه هستید. امارات متحده عربی حالا عضو این کلوب است.
این مأموریت 200 میلیون دلاری چند بار بنابر مساعد نبودن وضعیت جوی به تأخیر افتاده بود. انتظار می رود کاوشگر امارات متحده عربی در ماه فوریه سال آینده به مریخ برسد و برای دست کم 2 سال این سیاره را دور بزند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند، حکومت میگوید که طالبان باید یک لیست بدیل را ارائه کنند.
افغانستان دولت موقف همغه دی موږ د بندیان یو بدیل لیست د حلاری په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچیر بدیل لیست وی دولت
یک نمایشگاه در هرات برای جبران خسارات زنان تجارت پیشه از شیوع کرونا برگزار شده است.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردند و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه.
در بدخشان صدها هکتار کوکنار از بین برده شده است.
ما همه جا دیگه کار نیست، همه که تریا گرد یک گوله زمین داریم، همه را کار تریا پوشیم، دیگه کار نیست، همه را چی کنیم بچه کنم دقیقه چیزی کنیم.
در پاکستان کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز آغاز شد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام ورزشی از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند. این کمیسیون در اعلامیه خود به خاطر تأخیر گفتگوی بین الافغانی و مشکلات در پروسه تبادل زندانیان ابراز نگرانی میکند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی در پروسه مبادله زندانیان میباشد. اما طالبان میگویند فهرست جدید ارائه نمیکنند، چون مطرح ساختن چنین یک فهرست به گفته آنها نقض توافقنامه با آمریکا خواهد بود. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان درباره آزادی زندانیانی که به نظر این کمیسیون مرتکب جرایم جنگی شدند اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با صدور اعلامیه درباره آزادی زندانیان گروه طالبان که برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح آزاد می‌شوند این نگرانی را مطرح کرده است. در این اعلامیه آمده است زندانیانی که به جنایت بشری و ضد حقوق بشری محکوم هستند یا در محکمه به اتهام ارتکاب چنین جرمها محاکمه می شوند نباید پیش یا پس از مذاکرات رها شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که معلومات مربوط به زندانیان جنگی را با مردم شریک سازند. این کمیسیون همچنین از گروه طالبان خواسته که شمار دقیق زندانیان و اسیرانش را مشخص کند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که اگر این زندانیان طالبان متهم به جرایم جنگی هستند باید محاکمه شوند.
اگر شواهد وجود داشته باشد که این زندانیان در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری دست دارند باید بر اساس همین جرایم محاکمه شود، نه بر اساس جرم تروریسم. به پرونده های آنان باید در روشنایی حقوق انسانی و به گونه عادلانه رسیدگی شود. این محکمه نباید غیر علنی باشد و به قربانیان اجازه داده شود که شهادت دهند. به این صورت تامین عدالت است.
این در حالی است که حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان فهرست 5000 زندانیش را به این حکومت داده که از این میان 592 تن آنان به دلیل داشتن پرونده جرمی رها نمی شوند. حکومت افغانستان هنوز هم بر موضع قبلی خود تاکید می کند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را به پیش می‌برد می‌گوید تنها راه حل این بن‌بست تغییر فهرست زندانیان است. جابر فیصل سخنگوی این دفتر به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
موقف دولت افغانستان همان است. ما بدیل فهرست زندانیان را به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم. اگر چنین فهرستی وجود داشته باشد دولت آماده است که آن را بررسی کند که چه تعداد از آنان می تواند رها شوند. طالبان نباید این را بهانه قرار دهند تا خشونت را بر علیه مردم افغانستان افزایش دهند.
اما طالبان این موضوع را رد کرده و گفتند که تمامی 5000 زندانی که فهرستی آنها به حکومت داده شده زندانیان سیاسی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز دوشنبه در پاسخ به اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که وضعیت سلامت زندانیان نزد این گروه خوب است و به مسائل حقوق بشری آنان توجه جدی صورت میگیرد. آقای مجاهد اما گفت که شمار مجموعی زندانیان نزد این گروه را شریک نمیسازد. سخنگوی طالبان میافزاید که در موضع این گروه همیشه تغییری به میان نیامده و تهیه فهرست جدیدی از زندانیان نقض توافقنامه طالبان و آمریکا است. با گفته آقای مجاهد، حکومت باید بدون تأخیر و ایجاد مانع زندانیانی را که فهرست آنها داده شده رها کند. در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، آمده است که پیش از آغاز مذاکرات میان افغانان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال 4069 زندانی طالبان از سوی حکومت و 847 زندانی حکومت از سوی طالبان رها شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 20 ماه جولای برابر است با روز جهانی گام نهادن انسان در کره ما. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم، ولی اکنون به مطلب دیگر می پردازیم. شورای ملی افغانستان از معرفی شدن سرپرست پیشین وزارت مالیه و دو مشاور ریاست جمهوری و سفیر افغانستان در واشنگتن برای فساد گسترده در رابطه با ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن به لوی سارانولی خبر می دهد. اما لوی سارانولی افغانستان می گوید که درباره ادعای این فساد هیچ سند رسمی در اختیار این اداره قرار نگرفته است. به گفته مقامات این اداره پس از به دست آوردن اسناد رسمی موقف خود را اعلام خواهند کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
شورای ملی افغانستان سفیر این کشور در واشنگتن سرپرست پیشین وزارت مالیه و دو مشاور رئیس جمهور را به اتهام فساد بلوی سارانولی معرفی کرد. اتهامی که شورای ملی علیه آنها مطرح کرده است دست داشتن در فساد مالی در ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن است. این اتهام در نامه کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان بلوی سارانولی مطرح شده است. در این نامه از همایون قیمی سرپرست پیشین وزارت مالیه، سرگند و یما نظامی مشاوران محمد اشرف غنی رئیس جمهور و رویا رحمانی سفیر افغانستان در آمریکا نام برده شده است. کمیسیون عدلی و قضایی آنها را متهم به دست داشتن در فساد دانسته است. این کمیسیون همچنین از لوی سارانولی خواسته که کسانی را که در داخل کشور هستند ممنوع الخروج کند و آنهایی را که در خارج هستند از طریق پلیس بنبلی انترپول جلب کند. عبدالقادر زازای رئیس دانشگاه ولسی جرگه بر رادیو آزادی چنین توضیح داد:
یک بخش از کمیسیون عدلی و قضایی این جرگه مبارزه با فساد است. اگر آنان این سندها را تشخیص کرده باشند، حالا باید برای تحقیق بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی برود. این صلاحیت و کار آنان است. ما این مکتوب را فرستاده ایم.
مشاور جرگه افغانستان هم از معرفی این افراد به لوی سرانوالی خبر می دهد. حسیب الله کلیمزه عضو کمیسیون ملی بودجه و اقتصاد می گوید:
کمیسیون ما این اسناد را بررسی کرده است و به لوی سرانوالی می فرستیم تا این افراد تحت تعقیب عدلی قرار گیرند.
پیش از این وزارت خارجه و سفارت افغانستان در امریکا این موضوع را رد کرده بودند. وزارت خارجه گفته است برای توضیح این موضوع بلوی سرانوالی فرستاده می شود، اما تا کنون از سوی این وزارت اقدامی صورت نگرفته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی در پیام برادی آزادی نوشت که درباره ادعای فساد در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا هیچ سند رسمی دریافت نکرده است. کسانی که نامهای آنها در نامه شورای ملی به سرانوالی ذکر شده متهم شدند که در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا 1,800,000 دلار هزینه کردند که به نظر نمایندگان شورای ملی احتمال فساد در آن وجود دارد. رادیو آزادی تلاش کرد تا با سفارت افغانستان در امریکا آقای قیومی، آقای سرگند و آقای نظامی در این مورد صحبت کند، اما موفق نشد. اما پیش از این رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا در مصاحبه با صدای امریکا دست داشتن در فساد را رد کرده بود. اسناد قرارداد ساخت دیوار سفارت را خبرگزاری پژواک در یک گزارش تحقیقی منتشر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
برای جبران بخش از خسارات زنان تجارت پیشه در نتیجه شیوع کووید 19 در هرات، مرکز فروش و نمایشگاه دائمی در شهر هرات افتتاح شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان میگویند که در دوران کرونا زنان تجارت پیشه هرات بیش از 5 میلیون افغانی متضرر شدند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
پس از دوری 4 ماه از تجارت، زنان هرات در مرکز فروش و نمایشگاه دائمی موسوم به تابان، صنایع دستی، پوشاک، زیورآلات و مواد غذایی را به نمایش گذاشتند. ملاله فروتن در این نمایشگاه فروشنده کفش است. او با پشت سر گذاشتن از سختی دوران کووید 19 با کار زیاد می‌خواهد که زیان‌های این دوران را جبران کند.
چند وقتی که کرونا بوده به خونه شیشته بودیم، اما سرمایه هم که داشتیم اون بخوردیم و دیگه نتونستیم که ما بیرو بیاییم یا ما کار با کسب کنیم. اگر حالا که حکومت نظری به ما نداشته باشه بدتر میشیم. اگر ما رو حکومت تشویق کنه، ما میتونیم یک بزنسگر کلون به منجی جامعش.
زنان تجارت پیشه هرات از جمله حنیفه اکرمی در دوران کرونا بخشی از سرمایه‌شان را از دست دادند. او حالا با نمایش گذاشتن زیورآلات ساخت دست خودش برای جلب مشتری و نجات از ورشکستگی تلاش می کند.
7-8 لک ما سرمایه خوردن دادیم و اگر ما حمایت کنند که پس بتونیم دوباره بالاتری برگردیم.
نبود بازار فروش مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی زنان تجارت پیشه هرات است. مرکز خدیجه تل‌کبرا نیز برای فروش ویژه زنان در هرات فعال است، اما این مرکز نتوانسته که فعالیت اقتصادی زنان را رشد بدهد. سید معصوم و معروف باشندگان هرات برای خرید محصولات نمایشگاه دائمی ویژه زنان مراجعه کردند.
اگر به هر نمایشگاه اشتراک کردم، من از اکثر غرفه هایی که خانوما شامل می شد، من از غرفه ها خریداری کردم. خاص به خاطر یک تشویق برای نمو تجارت و صنعت رشد کاروبار خانوما باشه.
به خاطر حمایت از خود خانم ها اینجا که آمدیم، ما شنیدیم که حداقل در دوران کرونا خیلی آسیب دیدن، مخصوصا قشر زنان که اونا بیامدن سرمایه گذاری کردن در یک بخشی. حالا آمدیم ببینیم که وسایلی که مورد پسند ما قرار بگیره از خانم ها بخریم.
شیوع کرونا و مسدود شدن بازارها در هرات بیشتر ضربه اقتصادی را به زنان تجارت پیشه وارد کرده است. مریم جامیل‌عمدی، رئیس اتاق صنایع و تجارت زنان در حوزه غرب افغانستان، توقع دارد که حکومت و مردم با حمایت از زنان جلو ورشکسته شدن آنان را بگیرد.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردن و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه، چون این در موقعیت پر ازدحام شهر قرار داره، یکی از مارکت‌های معروف در سطح شهر هست که تمام مردم از این آگاهی دارن و میآیند به خریداری.
هرات جامعه به شدت سنتی و محافظه‌کار است، اما شماری از زنان برای برابری جنسیتی در بخش تجارت مصروف کار هستند. هرچند تا قبل از شیوع کووید 19 تجارت زنان پر رونق بود، اما حالا راه دشوار برای زنده کردن دوباره کاروبارشان در پیش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و در این قسمت برنامه گزارش از بدخشان داریم. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در 3 هفته اخیر 200 هکتار کشتزار کوکنار را تخریب کردند. این کشتزارها در ولسوالی ارگو، دراییم و کشم تخریب شده است. این در حال است که مالکان این کشتزارها شیره تریاک را پیش از تخریب جمع می‌کنند. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می‌دهد.
امروز سیاسر را میارم، زنا را میارم، دخترکو را میارم، برادر جون باشید، همون تو کمک میکنه دیگه.
عبدالجبار 52 ساله باشنده ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که امسال از 12 هکتار زمینش 6 هکتار آن را تریاک کاشته است. میگوید که پلیس تخریب کشتزارهای کوکنار را در زمان برداشت محصول آن آغاز کرده است. او با اعضای خانواده‌اش وارد مزرعه کوکنار شده و تا پیش از تخریب شیره تریاک را جمع کند.
والایی همون کار بسیار مشکل از کاری هست، اما سیاسر رو میارم، زنا رو میارم، دخترکو رو میارم، برادر جون باشید، اما تو کمک میکنه دیگه.
خشوه میکنن؟
خشوه میکنن و شیره میزنن و میشینن و اما تو که مقتب با تکلیف هست، در جنه مکتب هست، نه یک حساب کتاب هست که اینا یک چیزی دیگه بگیرن.
قندیگل همسری عبدالجبار میگوید که از مجبوری و مشکلات اقتصادی تریاک کشت کرده اند.
چرا پیمانش مجبوری؟ یک دست مجبوری هم تری کردیم، یک مرگ داریم، نوکار هست بیچاره،
وظیفه نداره.
وظیفه نداره.
روزت اللهی 36 ساله دهقان دیگری است که امسال مانند عبدالجبار کاری مشابهی کرده است. او میگوید که اگرچه نگران تخریب کشتزارهای کوکنار و بازداشت شدنش است، اما تلاش میکند که قبل از رسیدن پلیس کار کشتزارها را تمام کند.
خواه ما دمه جا دیگه کار نیست، همه که تریاک گرد یک گوله زمین داریم، همه را کار تریاک پوشیم، دیگه کار نیست، همه را چی کردیم، بچه کنم دقیقه چیز کردیم.
پلیس بدخشان هم میگوید که تخریب کشتزارهای کوکنار در مناطق امن و ناامن به شدت جریان دارد. نثار احمد جهانگیر، سرپرست مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر پلیس بدخشان، میگوید که تاکنون بیش از 200 هکتار کشتزار کوکنار را در ولسوالی‌های ارگو، دراییم و کشم تخریب کرده اند.
تعهدی که ما به ملت و مردم و رهبری وزارت امور داخله دادیم، انشاءالله در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نمیکنیم تا حتی تا ریختاندن قطره قطره سربازای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر خودمان هم که تمام شود، علیه مافیا و قاچاقبرای مواد مخدر کشتش ترافیکش مبارزه میکنیم.
مسئولان پلیس بدخشان میگویند که امسال در این ولایت بیشتر از 4000 هکتار زمین در مناطق امن و ناامن کوکنار کشت شده است، اما بر اساس برنامه وزارت داخله باید تا 200 هکتار را تخریب کنند. پلیس بدخشان تاکید میکند که بیشتر از هدف وزارت داخله به تخریب کشتزارهای کوکنار پرداختند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
امروز دوشنبه 20 ماه جولای برابر است با روز جهانی گام نهادن انسان در کره ما، روزی که نخستین بار آرمسترانگ آمریکایی به کره ما فرود آمد و کودک 7 ساله افغان به دلیل گفتن این موضوع به امام مسجد از سوی او لاتوکوب شد. اما اکنون پس از گذشت 51 سال، شمار زیاده به شمول عبدالاحد مومند فضانورد افغان توانستند به فضا بروند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر با شماست.
51 سال پیش از امروز، روزی که برای نخستین بار آرمسترانگ آمریکایی توانست هزارها کیلومتر دور از زمین رود و به ماه پیاده شود. اما این روز یادگاری را به ذهن نادر سایقل، کارمند ملل متحد که اکنون در اندونزیا زندگی می کند، تازه می کند. می گوید 7 سال داشت که از طریق رادیو شنید که مرد آمریکایی به اسم آرمسترانگ به مهتاب که سایقل شیفته روشنایی آن بود، پیاده شده است. اما این روز تاریخی یک خاطره دیگری نیز در ذهن او به جا مانده است، خاطره نچندان خوش. سایقل از آن روز این گونه حکایت میکند.
مراسم ما اینه که خبر شنیدیم و می چقدر خوب است که ما ماده عجیب و انسان ها میرم ماتاب. همین گپ که دادم بلا یک دفعه در زدن شد که تو این گپ دروغ است، هیچ واقعیت نداره. بطور من رادیو شدیم، رادیو دروغ میگه. در می تم دست خواهد بلا کرد، در زدن اینا شروع کرد، من آمده پیش مسجد پرار کردم.
میگوید اگرچه آن زمان دوره حکومت ظاهرشاه بود و مردم در آزادی کامل و وضعیت بهتر به سر می بردند، اما او دلیل اینچنین برخورد را باورهای سنتی و تندروانه برخی ها می داند. هرچند آن روز برای آقای سایقل روز خوب نبود، اما روز یک تغییر بزرگ در زندگی بشر بود. آرمسترانگ آمریکایی اولین کسی بود که 51 سال پیش در سال 1969 میلادی بر کره ماه فرود آمد. پیش از آرمسترانگ، یوری گاگارین روسی نخستین شخص در جهان بود که در سال 1961 میلادی به فضا رفت. اکنون شمار زیادی توانستند رفتن به فضا را تجربه کنند. عبدالاحد مومند، فضانورد افغان، نیز در سال 1988 میلادی توانست با فضانوردان شوروی سابق به فضا برود. جنرال عتیق الله امرخیل که در آن زمان رئیس پوهنتون هوایی بود میگوید که آقای مومند و محمد دوران از میان 400 داوطلب برگزیده شدند، آموزش دیدند و در نهایت آقای مومند به این سفر گزیده شد. آقای امرخیل به رادیو آزادی گفت که رفتن آقای مومند به فضا همیشه افتخار برای مردم افغانستان خواهد بود.
اولین دفعه یک جوان پیلوت MiG-21 با تمام مشکلات و شرایطی در فضا هست و یک افغان ما میره به فضا، از دیدی که معتب کره زمین ما را میبینه و چند ثانیه در بالای افغانستان قرار میگیره و داکتر سید نجیب با او صحبت میکنه، یقینا که افتخار کنه مردم افغانستان.
عبدالاحد مومند باشنده اصلی ولایت غزنی است و در پوهنتون هوایی گاگارین مسکو آموزش دیده بود. آقای مومند پیش از این گفته که 8 شبانه روز 20 ساعت و 26 دقیقه سفر فضایی او طول کشید. باری آرس، کارشناس مسائل امنیتی که در آن زمان افسر وزارت داخله بود، میگوید که رفتن عبدالاحد مومند به فضا تمثیل کننده توانایی نیروهای هوایی این کشور بود.
رفتن مومند به فضا یکی از بزرگترین موفقیت های کشور ماست و درایت و ظرفیت قوای افغان به نمایش گذاشته. او وقت ظرفیت قوای هوایی افغانستان بسیار بلند بود، به اندازه بلند بود که ایران و پاکستان هر دو تشویش داشتند.
عبدالاحد مومند در حال حاضر با همسر و 3 فرزندش در آلمان زندگی می کند. او در سال 2013 که برابر به 25 سال روز سفرش به فضا می شود، به افغانستان آمد و از سوی دولت مردان این کشور تقدیر شد. پیش از این او در مصاحبه با رسانه ها گفته بود که وقتی به پایگاه فضایی رسید، نگاه به زمین انداخت و با خود گفت که این سیاره تنها خانه مشترک همه است، به همه ما تعلق دارد و باید در کنار هم در آرامش زندگی کنیم. با این همه اکنون دیده می شود که گام نهادن به فضا مانند 51 سال پیش معجزه پنداشتن نمی شود و آیه های قرآن نیز آن را ثابت کرده است. بحران دین جوزجانی، عالم دین، می گوید که در اسلام نه تنها با رفتن به فضا و کره ماه مخالفت وجود ندارد، بل این امر در قرآن نیز ثابت شده است.
از لحاظ آیه های دینی تایید کرده، انسان می تواند توسط ابتکار خود، اختراعات خود، توسط تلاش خود، توسط سرمایه گذاری های خود به مهتاب بره، به کره مریخ بره، به فضا بره. یک امری است که با تکنولوژی، با ترقیات عصری و علم روز رشد کرده.
عبدالاحد مومند و دو تن از همراهان روسیه در 29 اگست از پایگاه فضایی بایکنور در قزاقستان به سوی ایستگاه فضایی میر فرستاده شده بودند. یوری گاگارین در 12 اپریل به فضا رفت و نیل آرمسترانگ در 21 جولای سفرش به فضا را آغاز کرد. او با گام گذاشتن به ماه جمله معروف گفت و آن این که این قدم است کوچک برای انسان و جهش بزرگ برای بشریت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.